ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک مقام وزارت کشاورزی میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار میخواهد. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس رسید. دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار را تایید کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی که صبح روز یکشنبه با حضور نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده بود، ساعتی بعد دوباره آزاد شد. فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اعلام خبر بازداشت علی ملیحی در توییتر خود نوشته بود توقیف مجله صدا و بازداشت یک روزنامه‌نگار باعث نگرانی از اتخاذ رویکردی اشتباه برای عبور از شرایط سخت پیش روست. دلیل بازداشت موقت آقای ملیحی هنوز مشخص نیست. با این حال یک روز پیش از بازداشت او هفته‌نامه صدا هم که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا منتشر شده بود توقیف شد. در این حال شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظرخواهی محکومیت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار به 12 سال و 9 ماه حبس را عیناً تایید کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 7 سال و نیم حبس قابل اجرا خواهد بود. پیش از این مواردی چون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی ایران میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار میخواهد. محمد موسوی روز یکشنبه با استناد به گزارش‌های فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد گفت در 8 استان کشور گسترش شیوع آفت ملخ صحرایی مشاهده شده و از این رو به تخصیص اعتباری خاص برای مقابله با این آفت و جلوگیری از خسارت به اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی نیاز است. به گزارش ایرنا، به تازگی محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد از بهمن سال 97 تاکنون 138 دست ملخ صحرایی به کشور هجوم آوردند که در سطح 147516 هکتار از مناطق آلوده با این آفت مبارزه شده است. در یمن شبه نظامیان حوثی خروج از بندر استراتژیک هدیده در غرب آن کشور را برای اجرای توافق آتش‌بس با نیروهای دولتی آغاز کردند. در مقابل بعضی مسئولان دولتی یمن اقدام حوثی‌ها را نمایشی برای جامعه بین الملل خواندند. همزمان سازمان ملل متحد میگوید روز نخست خروج حوثی‌ها از بندر هدیده مطابق برنامه پیش رفته است. گزارش فرهاد سلمانیان رو بشنوید.
نظامیان دولتی و شبه نظامیان حوثی با میانجیگری سازمان ملل متحد توافق کردند بندر هدیده را برای کمک‌های بشردوستانه ترک کنند. توافق آتش‌بس میان دو طرف با نظارت سازمان ملل نزدیک به 6 ماه قبل صورت گرفت. درگیری‌های یمن میان نیروهای دولتی تحت حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و نیروهای شیعه حوثی با همراهی ایران در 4 سال گذشته ادامه داشته است. با وجود این، نیروهای دولتی می‌گویند اقدام‌های حوثی‌ها در خروج از هدیده نمایشی است. امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید بدبینی نیروهای دولتی یمن به حوثی‌ها بی دلیل نیست، اما این بار میتوان به نتیجه بهتر تلاش‌های بین‌المللی امیدوار بود.
بدبینی منابع دولتی یمن کاملا قابل فهم است، برای اینکه چندین بار چنین توافقی شده و هر بار حوثی‌ها این توافق رو به هم زدن، ولی این بار من فکر می‌کنم باید یک کمی خوشبین باشیم، برای اینکه مذاکرات زیادی هم بین حوثی‌ها و هم سازمان ملل، مقامات دولتی یمن، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و غیره انجام شده که بحران یمن رو یه جوری به طرف پایان ببرن.
اما در روند رفع بحران یمن چه اقدام‌های دیگری باید به انجام برسد و وضعیت فعلی تلاش‌های بین‌المللی در آن کشور چگونه است؟ امیر طاهری:
چند کار بایستی بشه. کار اول این است که اون برنامه اصلی سازمان ملل برای استقرار یک نیروی بین المللی در بندر هدیده انجام بشه. طبق این برنامه قرار بود 400 سرباز بنگلادشی بیان و تأسیسات بندری رو زیر کنترل بگیرن. در این زمینه هنوز حوثی‌ها موافقت نکردند و خروجشون میتونه مصنوعی به نظر بیاد، برای اینکه مردم یمن مسلح هستن، اهالی حدیدن سمپاتی دارن نسبت به حوثی ها، میتونن اسلحه‌شون رو بذارن تو خونه‌شون، بگن ما رفتیم بیرون، ولی در واقع آماده باشن برای هر لحظه.
بندر حدیده محل ورود 70% واردات و کمک‌های بشردوستانه به یمن است. امیر طاهری از اهمیت این بندر برای حوثی‌ها و استفاده از آن برای کسب درآمد این گروه میگوید.
این یه منبع درآمد بزرگی برای حوثی‌ها بوده که با فروش این کمک‌های غذایی که کشورهای خارجی جامعه بین‌المللی می‌داده، اینا منبع درآمد فوق‌العاده‌ای داشتن که با اون می‌تونستن اسلحه بخرن و به جنگ ادامه بدن.
این تحلیلگر سیاسی فشارها به ایران، عربستان سعودی و آمریکا، یعنی حامیان طرف‌های درگیر در یمن را نیز در به نتیجه رسیدن تلاش‌های سازمان ملل برای پایان بحران یمن مؤثر می‌داند.
به طور غیر مستقیم فشارهای آمریکا روی ایران مؤثر بوده، برای اینکه ایران می‌دونید البته قبل از این فشارها گفتگوهایی داشت با اتحادیه اروپا، برای اینکه اروپا رو در کنار خودش نگه داره. جمهوری اسلامی میگفت که ما حاضریم در یمن اقداماتی بکنیم که به این جنگ پایان داده بشه، چون یمن در واقع از اثر دراز مدت برای جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک نداره و حاضرن سرش عقب نشینی بکنن. بنابراین ایران میتونه نقش مهمی داشته باشه، به خصوص برای حفظ مناسباتش با اروپا. از طرف دیگه ایالات متحده هم زیر فشار است از طرف کنگره که از حمایت عربستان سعودی در جنگ یمن دست برداره. بنابراین پیدا کردن یک راه مرز طرفین به نظر من مورد نظر هر دو طرف است.
جنگ داخلی یمن دست کم نزدیک به 7000 کشته و حدود 11000 زخمی بر جا گذاشته و این کشور را با قحطی روبرو کرده است.
فرهاد سلمانیان گزارش میداد. فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
سلام، به نظر من تمام راه ها برای جمهوری اسلامی بسته است، مگر اینکه 12 شرط آمریکا رو بپذیره بشینه سر میز مذاکره، و الا به احتمال زیاد جنگی داریم که ملت ایران از اینی که هستن بدتر و بدتر و بدتر میشن.
هر گونه اقدام نظامی آمریکا، حتی ولو کوچک، بهانه جنگ افروزی است و احتمال اینکه تمام 80 میلیون جمعیت ایران طور مستقیم بر علیه آن اقدام بکنن و حتی گروه های طرفدار در منطقه، جهنمی غیر قابل تصور برای آمریکا و تمام متحدانش خواهد بود.
همه جوانب برای یک درگیری نظامی مهیاست، یعنی حکومت اسلامی مهیاش کرده. سطح این درگیری نابودی کامل حکومت حاکم بر ایران خواهد بود و انشالله نتیجه آن این خواهد بود که همونطور که مردم بدبخت و مظلوم عراق به استقبال پرزیدنت بوش رفتن، انشالله پرزیدنت عزیز آمریکا جناب ترامپ هم قدم به خاک مقدس ایران خواهد گذاشت و مهمان ما مردم ایران خواهد بود و ما به استقبال این ناجی بزرگ، این مرد شریف و شجاع خواهیم رفت.
درود بر شما و هموطنای عزیزم. خشونت همیشه نشون ترس بوده. این کارهایی هم که اینا دارن میکنن نشون میده میترسن و میخوان هزینه ها رو ببرن بالا واسه هر اعتراضی. فقط آدم میترسه یه دفعه این اتفاقا باعث بشه یک انفجار خیلی ناجور کنترل نشده ای چیزی پیش بیاد که مملکت از هم بپاشه. من از اینش خیلی میترسم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در ادامه این بخش خبری بشنوید برنامه ملاقات رو که همکارم مهتاب وحیدی راد اجرا و تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی علوم سیاسی است که همکنون عنوانش به زندانی سیاسی تغییر کرده. این دانشجوی ساکن سبزوار به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی زندانی شده است. مجتبی داداشی 24 سال دارد و دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در دانشگاه حکیم سبزواری بود که بازداشت شد. او علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی، بارها در جلسات و نشست‌های مختلف از جا برخاسته و انتقاد یا اعتراضش را مطرح کرده بود. از جمله در جریان سخنرانی امام جمعه مشهد احمد علم الهدا در سبزوار. او همچنین با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد حکومت ایران انتقاد کرده بود و در پی همین انتقادها بود که 24 بهمن ماه به شعبه 3 دادسرای انقلاب سبزوار احضار و سپس بازداشت شد. او پس از 3 روز با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما برایش 2 پرونده تشکیل شد. در یکی از این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال زندان محکوم شد و در پرونده دیگر در دادگاه کیفری سبزوار به توهین به سران سه قوه متهم و به 74 ضرب شلاق محکوم شد. پس از صدور این احکام، مجتبی داداشی در ویدئویی که 14 فروردین 98 در توییترش منتشر کرد، روند دادرسی خود و احکام صادره را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که به همین علت درخواست تجدید نظر نخواهد داد. او همچنین حکم شلاق خود را قرون وسطایی توصیف کرده و گفته بود که به دلیل انتقاد از مقامهای جمهوری اسلامی و نیز انتقاد از شخص علی خامنه‌ای محکوم شده است. مجتبی داداشی همچنین رهبر جمهوری اسلامی را به مناظره ای علنی درباره مشکلات موجود و آنچه او ظلم و تبعیض در کشور نامید دعوت کرده بود. و حالا در پاسخ به این انتقادها، مجتبی داداشی در زندان است و به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه باید 3 سال آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
ادامه خبرها. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه، تا سال 1394 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات چون حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم بمانند. میرسیم به ساعت 18:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.